السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما مولانا بقیت الله، ارواح من سواه و فداه، و اللعن علی اعدائهم اعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. جلسه دوم از بحث شبهات مربوط به زنان در نهج البلاغه رو در محضر شما خواهران گرامی هستیم. در جلسه قبل از اینکه وارد عبارت‌های شبه برانگیز نهج البلاغه در بعضی ذهن‌ها نسبت به جایگاه زنان بشیم، یک چارچوب علمی درباره ورود به یک متن دینی مثل نهج البلاغه برای استخراج و فهم یه مسئله ارائه کردیم. اونجا عرض کردیم اول باید ببینیم که مبنایی ترین نگرش امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه یا مبنایی ترین گزاره‌ای که در مورد زن در نهج البلاغه فرمودند کجاست. چون یه فهرستی ارائه کردیم، گفتیم در نهج البلاغه در این خطبه ها، این نامه ها و این حکمت ها مباحثی در مورد زنان آمده. این گزاره های پراکنده اول بعد پایه‌شون پیدا بشه، یعنی یک تفکر قطعاً یه مبنا داره، بعد یه بنا روش ساخته میشه دیگه، مثل ساختمانی که درش هستیم، یه پی و مبنایی داره، بعد ستونهایی، بعد این دیوارها و سقف و اینها روش بنا میشه. ما ادعا کردیم که مبنایی ترین گزاره در فهم نوع نگرش نهج البلاغه و امیرالمؤمنین به زنان اون جمله‌ای بود که در بند 17 نامه 31 نهج البلاغه خطاب به امام حسن علیه السلام حضرت فرمودن ان المرأه ریحانه لیست به قهرمانه. زن رو اگر بخوام برای تو بگم اساساً جنسش، ساحت وجودیش، شاکلش در عالم چیه، بهترین گزاره اینه که بگم ریحانه است، یعنی گله. تمام اون چه که در مورد یک گل حالا میشه برداشت کرد، به راحتی میشه از این فرمایش برداشت کرد. گل رو در هر محیطی نمیشه گذاشت، در معرض هر باد و طوفان و بارانی نمیشه گذاشت، هر جوری نمیشه باش رفتار کرد و حالا بحثای دیگه. لیست به قهرمانه، زن قهرمان نیست. اونجا هم عرض کردیم قهرمان در عربی با قهرمان در فارسی متفاوته. ما به نفر اول یک مسابقه ورزشی میگیم قهرمان، اما قهرمانه در عربی تقریبا معادل واژه پیشکار یا کارپرداز در یک شرکت که تمام کارهای بین بخش‌های مختلف به سر اون ریخته میشه. این میگه بود اون چکو پاس کن سریع بیا، هنون نرسیده میگه برو غذای کارگرا رو بگیر، تا نرفته میگه یه بار رسیده برید سریع خالی کنید، این بار ببر بده فلانجا. آدمی است که کار تخصصی واحدی بهش سپرده نمیشه، تمام خوردریز کارهای تخصصی سر این ریخته میشه. از فشار کاری زیاده، تنوع کاری زیاده، حجم کارش هم زیاد. حضرت فرمودن زن قهرمانه نیست، ریحانه است. حالا تو همون فراز از خود نامه 31 هم اگر ببینین، بر اساس همین مبنا یه احکامی رو بار کرده، به امام حسن علیه السلام دستوراتی داده. مثلا گفته تمام خدمتکارانت و همسرت و زنان که در حوزه کاری تو هستن، دقیقاً کار هر کدوم رو روشن و مشخص کن. یا فرمودن که بیش از تحمل زن باری و مسئولیتی رو دوشش نگذار. چرا؟ چون ان المرأه ریحانه. ما اون جلسه اینا رو بحث کردیم، الان جهت یادآوری دارم عرض میکنم. پس مبنای نگرش نهج البلاغه به زن اینه که زن شاکله یک ریحانه است، یک گل است. یعنی همون جور که ازش انتظار داری تراوت، شادابی، عاطفه، مهربانی، عشق، صمیمیت رو در خانواده پمپاژ کنه، همونجوری که گلها در یه محیط این کار رو انجام میدن، همونجور هم حق داره که شما مراقبش باشید، در محیط سخت قرارش ندید، در معرض هر چیزی قرارش ندید، نگاه به جنسش بکنید، به طبیعتش بکنید، متناسب با شرایط طبیعیش رفتار باش بکنید تا اون انتظار طبیعی رو بتونه به شما پس بده، بوی خوش، زیبایی. با این نگاه وارد شدیم به مباحث بعدی که حالا اونایی که مایل بودن یک بار باید بشینن بحث جلسه قبل رو خوب گوش بدن. اما امروز در جلسه دوم میخواییم بحث رو در یه نگاه یه مقدار عمیق‌تری ادامه بدیم انشاءالله. مسئله‌ای که باید قبل از پرداختن باز به واژه‌های خاص و تعابیر اختصاصی و ویژه امیرالمؤمنین نسبت به زنان بحث بکنیم اینه که اساساً ما چجوری میتونیم یک حکمی رو به گردن دین بذاریم که توی کتابی مثل قرآن یا نهج البلاغه یا اصول کافی یا منابع دینی به هر حال هست، بگیم ببین قرآن خودش گفت. آیا به صرف این که ما یه جای قرآن رو باز میکنیم یه آیه ور میداریم میگیم ببین خود قرآن گفته، این میتونه روش علمی استنباط یه حکم باشه؟ بگیم نظر قرآن در مورد نماز اینه، چرا؟ چون تو اون آیه اینو گفت. قطعا اینجوری نیست. سوال اینه چگونه میشه یک استنباط علمی متقن از منابع دینی داشت به گونه ای که خروجی اونو وقتی به اسم دین میگیم قطعا از دین باشه، بشه دفاع کرد ازش. برای این کار فرایند خیلی گسترده و پیچیده‌ای در حوزه‌های علمیه در اون سطوح عالی اجتهادیش طراحی شده، قرن‌هاست داره کار میکنه به صورت پویا و جواب میده. من نمیخوام اون تفصیل رو برای شما باز کنم، اما اسارش رو در دو گام یا سه گام خدمت شما عرض میکنم. ما وقتی میخوایم یک موضوع یا مسئله ای رو بزنیم به منبع دینی جواب ازش بگیریم، ببینیم نظر دین الان در مورد مثلا فلان نوع بازی چیه، نظر دین الان در مورد فلان قسم از معاملات چیه، نظر دین در مورد فلان نوع رابطه با بیگانگان چیه، چه کار باید بکنیم، این استخراج باید چگونه باشه. اول باید اون مبنایی ترین اصل و ریشه رو از دین که نسبتی با اون مسئله داره استخراج کنیم. مثلا در روابط بین الملل که هزاران مسئله درست میشه، ریزکاری تمام معاهدات که میرید امضا میکنید و امثال این، باید فقه یعنی دین تایید کنه دیگه. مبنایی ترین اصل در روابط بین الملل اسلامی چیه؟ اول بعد این اصول در بیاد، بعد بقیه فروع با این تطبیق داده شد. مثلا یک، نفی سلطه بیگانه. دین به ما میگه من نمیدونم تو قرارداد کشتیرانی میبندی در آبهای آزاد، برجام میخوای تصویب کنی، فاینانس میخوای ببندی، هر کاری میخوای بکنی، نباید منجر به سر سوزنی سلطه بیگانه بر مسلمان بشه. در سوره مبارکه نساء، ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خدا راضی نیست که سر سوزنی راه برای سلطه بیگانگان کفار بر مؤمنین باز بشه. فقها اینو در قواعد فقهیه تحت عنوان قاعده نفی سبیل معرفی کرد. خب اینو بر بیداره فقیه. ببینید این برای یه آدم عامی اصلا معنای روابط بین الملل نداره که، اما اون فقیه جنس مسئلهش رو تحلیل میکنه، میاد پایین ببینه مبنایی ترین مسائل کجاست. خب راضی نیستم کفار بر مسلمونا سلطه داشته باشن، حالا سلطه نظامی، سلطه فرهنگی، سلطه اقتصادی، سلطه سیاسی دیگه فرق نمیکنه، سبیلن مطلقه. دوباره میره جلوتر میبینه به یک اصل دیگری میرسه و اون عبارت است از اصل زندگی مسالمت آمیز با تمام مذاهب، مگر اونا تعدی کنن تو هم باید تعدی کن. خب اینم میذاره کنارش. باز ببینید این قصه چه ربطی به اون مسئله ما داشته؟ ربط داشته. اول مبنا رو در بیار، یعنی اول مرزها و حدود رو در بیار که میخوای قراردادی ببندی، جنگی کنی، صلحی کنی، ارتباطی بگیری، از این مرز خارج نشی. پس گام اول در اون مکانیزم یا فرایند استنباط یک حکم از یک منبع دینی مثل نهج البلاغه، استخراج نظر مبنایی دینه با استناد به یک آیات محکم قرآن نه متشابهات، دو ادله معتبره روایی. اول باید بریم در قرآن، بعد بریم تو روایات معتبر اون مبنایی ترین قواعد رو استخراج کنیم، بگیم خیلی خوب این قواعد مرز رو روشن کرد. حالا بریم دو داریم چی رو بحث میکنیم، یادآوری میکنم آیا اگر ما یه روایتی یا حتی یک آیه‌ای از قرآن برداشتیم میتونیم طبق یه دونه روایت به حکمی از دین برسیم یا نه؟ اول باید یک متخصص این قواعد مربوط به اون مسئله رو از منابع اصلی استخراج کنه، بعد حدیث یا روایتی رو که میخواید در موردش بحث بکنید مثل فلان حکمت از نهج البلاغه، اول باید بررسی سندی بشه که اصلا واقعا اینو امیرالمومنین فرمودن، خودش علمی داره تحت عنوان علم رجال، طبقه به طبقه راویان این حدیث رو تا زمان امام معصوم برای شما بررسی میکنه، بعد ارزش گذاری میکنه، بعد سلسله راویان رو هم طبقاتشون به هم وصل میکنه، یه سیستم علمی داره. بعد حالا تازه بعد از اینکه سند محرز شد و به قدری از اعتبار رسید که عرض خواهم کرد، حالا باید این روایت رو بر فرض اینکه محرز شد که سندش از اعتباری برخورداره ببریم بر اساس اون قواعد، بزنیم به اون قواعد و حکم استخراج کنیم، مسئله رو میذاریم جلو. مجاز هستیم برای اینکه صنعت توریسم در کشور ما پا بگیره و چون توریسم مذهبش با ما فرق میکنه، فرهنگش با ما فرق میکنه، بعضی از چیزها جزء لذتهای زندگیشه که برای ما حرامه، ما میتونیم موقتا مثلا در اتوبان کرج یه کارخونه نوشابه سازی رو یه گوشهشو مجوز بدیم شراب بسازه و بگیم فقط هم به هتل‌های فلان و فلان بده که خارجی ها میان. مجازیم در کشور اسلامی شراب تولید کنیم ولی اون که به خارجی میدیم که شراب برای حرام نیست؟ یه مسئله است دیگه، نیست؟ چرا مسئله است؟ از یه طرف بگیم درآمد صنعت توریسم امروز جز درآمدهای بالاست و ما محرومیم در حالی که جاذبه های توریستی ما خیلی بالاست. چرا؟ چون نمیتونیم زیر ساختای جذب توریست رو فراهم کنیم. یکیش اینه که میگه من همونجوری که تو خونم میخوام باشم باید باشه. ما میگیم باید حجاب داشته باشه. ما میگیم نباید فلان مثلا نوشیدنی سرو بشه. ما میگیم فلان گوشت نباید خورده بشه. خب نمیاد. درسته؟ حالا آیا ما مجازیم بگیم آقا برای توریست خارجی، برای اینکه ما اون سوده رو از دست ندیم، شما گوشت خوک سرو کنید، شرابم بهش بدید، تو حجابش هم کار نداشته باشید؟ میتونیم این کارو بکنیم یا نه؟ اگه گفتیم آره یعنی دین اجازه داده ها، کار سختی. اول میریم رو قواعد اصلی مبانی رو در میاریم. اگر روایتی پیدا کردیم که انگار ازش بوی جواز میاد یا حرمت، خود سند روایت بررسی میکنیم، بعد حالا اون روایت محتواشو با اون قواعد تطبیق بدیم، میگیم حکم اسلام این است، حلال یا حرام. اینو بریم با هم دیگه تو قصه زنان حالا تطبیق بدیم. نگاه مبنایی دین مستند به قرآن و روایات معتبره چیه؟ چند مبنا از نگرش‌های دین به زنان رو اول با هم بررسی میکنیم، بعد حالا بریم فرمایشات مولا علی علیه السلام که برای بعضی ها دوچار شک و تردید برای بعضی ایجاد کرده، بر اساس این مبانی چی جواب میده. یک، مبنای اول دین در مورد زن این است که خلقت زن و مرد از یک خمیر مایست. آیه 189 سوره مبارکه اعراف، هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها. خدا همون کسی است که شما را از یک نفس واحدهی خلق کرد و از جنس همون نفس واحده هم زوجش را خلق کرد. یعنی زن و مرد همه از یک خمیر مایه هستن. همون فعضا سویته و نفخت و فیه من روحی است. پس خلقت زن و مرد رو که اسلام یگانه می داند. از این جهت ها ریشش. دو، در قرآن مخاطب قرآن کریم نه زن تنهاست نه مرد تنهاست، بلکه زن و مرد جمعاً هستند، مگر در احکامی که خاص مردان باشد برای مردان است. یا خواست زنان باشد مثل بچه شیر دادن. خب این معلومه در زن است. غیر از احکام محدود و معدودی که معلوم مختصی که از دو جنسه، بقیه خطابهای قرآن هم زن رو شامل میشه هم مرد رو. یا ایها الناس، یا بنی آدم و امثال این. حتی اونجاهایی که تعبیر به ظاهر مذکر و مردانه است، یا ایها الذین آمنو، این مذکر دیگه، یا ایها المؤمنون، این مذکر دیگه، ایها المسلمون، این مذکر دیگه، حتی اینها هم که ظاهرشون مردانه است، خطاب مردانه است، هم مرد را شامل می شود هم زن را. منتها دلیل این که در این جور خطابها لفظ و ظاهر مردانه است، یک قاعده بسیار بسیار جذابی است به اسم تقلیب. یعنی جنس مرد رو بر جنس زن غلبه میدن از جهت اینکه میخواد به ما بیاموزه زن باید در پوشش باشد، از جهت اینکه حیا حفظ بشه. قدیم دیده بودین، الان هم خیلی از قدیمی‌ها رو آیت میکنن، اگرچه در جدیدی‌ها اینا دیگه رنگ باخت. خانوم رو به فامیلی شوهرش صدا میکردن، زن رو به اسم پسرش صدا میکردن. تو مجالس و مهمونی‌ها نمیگفتن مثلا فرض کن مریم خانوم، اینقدر راحت نمیشکستن حریما، گفتن رضا. و تو زنا که رضا نیست، میفهمیدن کی. این نگاه پرحیا در قالب ادبیات قرآنی تبدیل شد به غلبه دادن ظاهر لفظ مردانه بر زن. حالا وقتی میخوان میگن که ای زنان و مردان، اگر تصریح به زنان ضرورت نداشته باشه، میگن یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، با لفظ مردانه. ولی اینجا زنها رو هم شامل میشه. اینا چیزای خیلی ساده است، داریم تکرار میکنیم و یعنی تاکید میکنیم. مثلا اگر شما گفتید نه اینجور نیست، بسیاری از احکام الهی از دوش زنان برداشته میشه. مثلا وضو خطابش به مردان، نماز خطابش به مردانه، خمس، زکات، روزه، خیلی معلومه اینجور نیستیه. پس هم زن رو شامل میشه هم مرد. اینم مسئله دوم. مسئله دوم چی بود؟ مخاطب قرآن زن و مرد با هم است، مگر در مورد خاصی که اون حکم اختصاص به زن دارد یا اختصاص به مرد دارد، یا موردی که خدا به دلیل بسیار روشنی تأکید داره زن و مرد جدا ذکر بشن. مؤمنون و المؤمنات، قانتین و القانتات، مصدقین و المصدقات، اینا بخواد تأکید بشه. سه، از منظر دین برتری نه از آن مردیت و رجولیت است، نه از آن زن بودن و انوثیت، بلکه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، سوره مبارکه حجرات آیه 13. چهار، ملاک قبولی عمل برخلاف تصوری که پیشینیان داشتن هیچ ارتباطی به مرد یا زن بودن ندارد، بلکه دو معیار داره: یک، ایمان، دو، صالح بودن عمل. ببینید آیه رو در آیه 124 سوره مبارکه نساء فرمود و من یعمل، هر کسی کار کند، من از صالحات، کارهای صالح، حالا میخواد من ذکرن او انثا، مرد باشه یا زن، هر کس اعمال صالح انجام بده مرد یا زن، و هو مؤمنون، در حالی که مؤمن باشه، فاولائک یدخلون الجنه، اینا همشون وارد بهشت میشن، ولا یظلمون فتیلا، به اندازه شکاف بین هسته خرمان بهشون ظلم نمیشه. مرد و زن تصریح. یا در سوره مبارکه آل عمران آیه 195 فرمود انا لا نزیع عمل عامل منکم، ما عمل هیچ عمل کننده ای از شما رو ضایع نمی کنیم، من ذکرن او انسا، مرد باشه یا زن. اینم در سوره مبارکه آل عمران. اینم پس مبنای چهارم. مبنای پنجم عبارت است از تساوی و تشابه مسئولیت های اجتماعی زن و مرد. امر به معروف و نهی از منکر مهمترین وظیفه اجتماعی هر مسلمان مرد و زن است. خدا نگفته امر به معروف و نهی از منکر فقط وظیفه مردان است، زنان معافن. یا وظیفه زنان است مردان معافند. هر کسی اسلام آورده است مثل نمازی که بر او واجب است، امر به معروف و نهی از منکر بر او واجب. این میشه مسئولیت اجتماعی. و قص علی هذا فعلله و تفعلله، بقیه مسئولیت های اجتماعی. خدا در قرآن کریم این جور جاها تصریح جداگونه به مرد و زن کرده است که شائبه این که آقا اینا دیگه مثل جنگ میونه، وظیفه زنانیست نباشه. در سوره توبه آیه 9 میفرماید المؤمنون والمؤمنات، مردان مؤمن و زنان مؤمنه، بعضهم اولیاء و بعض. اینا به صورت طبقاتی بر هم ولایت دارن، به صورت تشکیلاتی. چی کار باید بکنن؟ یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. مؤمنین و مؤمنات باید امر به معروف کنن یا امر به معروف میکنن و نهی از منکر میکنن. شش، قاعده بسیار مهم یا مبنای بسیار مهم دیگری که در مورد نگرش به این مسئله زنان داریم عبارت است از این که تفاوت تکالیف و حقوق زن نسبت به مرد دقیقا متناسب است با تفاوت ساختار وجودی، توانایی ها و استعدادهای زن نسبت به مرد، که این کاملا عقلانیت و عدالت است. شما اگر دو تا فرزند در خونه داشته باشید، یکی 5 سالش باشد یکی 10 سالش باشد، نمیتونید کاری که به 10 ساله میسپارید به 5 ساله بسپارید. این به معنای تبعیض نیست، برتری دادن 10 ساله بر 5 ساله نیست، این به معنای عدالت است. چون این به اندازه 5 سال ظرفیت دارد، او به اندازه 10 سال، پس تکلیفش هم به اندازه استعدادش است. حالا تفاوت‌های نوعی همین جوریه. از مرد شما نمیتونید انتظار اون استقامتی رو که زن در شیر دادن، شب بیدار موندن، رسیدگی های واقعا کشنده نسبت به فرزند تازه متولد شده رو داشته باشید. مرد نمیتونه این کار رو بکنه. از زن هم نمیتوانید انتظار بسیاری از رفتارهای بیرونی و جنگ و مبارزه و مواجهه بیرونی مردانه رو داشته باشید. این تفاوت تکلیف متناسب با تفاوت ساختار وجودی است. تفاوت حقوق هم متناسب با تفاوت ساختار وجودی است. بنابراین اگر ما اومدیم مبتنی بر تفاوت‌های خلقت زن نسبت به مرد تکلیف متفاوت برای زن گذاشتیم و حق متفاوت هم برای زن قائل شدیم، این عین عدالت است. برعکس اگر تفاوت‌های طبیعی رو ندیدیم و مساوی تکلیف به زن و مرد کردیم، این عین ظلم است. گفتیم مرد باید تمام ماه رو غیر از جمعه ها سر کار میاد، 7:30 صبح کارت بزنه، 4 بعد از ظهرم کارت بزنه بره. زن هم باید تمام ماه بیاد، 7:30 صبح کارت بزنه، 4. این عین ظلم است. چرا؟ چون ساختار طبیعی بدنی، فیزیولوژیکی، روانشناختی زن با مرد فرق میکنند. خدای زن هم در طول ماه چند روزی او را از نماز و بعضی عبادات دیگه معاف کرده است، چون وجودشون ایام ضعیف می شود، اذیت می شود. همیشه مساوات معادل عدالت نیست، گاهی مساوات معادل ظلم است. حالا شما به بچه 10 ساله میگی یک کیسه برنج بردار، به 5 ساله میگی بردار، ببین داداشت برداشت، چرا نمیتونی برداری؟ این ظلمه. مبنای آخر که از همینجا واردش شدم عدالت است. در نگاه دین عدالت عبارت است از تناسب بین حق و تکلیف. یعنی چی؟ در برابر هر تکلیفی که به هر جنسی از مرد یا زن می شود معادلش حقی دارد، و در مقابل هر حقی که به زنی یا مردی داده می شود متناسبش تکلیف دارد. اگر به زن قدرت عاطفی برتر دادن نسبت به مرد، تکلیف برتری هم تو این حوزه دارد. اگر به مرد قدرت کنترل احساسات دادن که بهش میگیم عقل عملی بیش از زن، پس تکلیفی معلومه دارد. این عدالت است، این در و تخته را به هم جور کردن است، این کفویت است و امثالی. حالا بر اساس این 7 اصل بعدن میخواییم وارد بشیم حکمت به حکمت، جمله به جمله، ببینیم امیرالمومنین علی السلام بالاخره دارن ظلم میکنن العیاذ بالله یا دارن دقیقا طبق قاعده بیان میفرمان. گفتیم در مکانیزم فهم و استنباط یک حکم از منابع دینی اول باید قواعد اصلی رو استخراج کرد، هفت اصل و قاعده و مبنا رو از آیات و روایات پیرامون مسئله زن و مرد حق و تکلیف عرض کردیم. گام دوم گفتیم حالا باید بریم خود اون روایتی رو که میخوایم سرش بحث کنیم بررسی کنیم. برای بررسی روایتی که ما دنبالش هستیم، یعنی سندش، که آیا واقعا اصلا همچین جمله‌ای از پیغمبر نقل شده است، از امام صادق بوده است، همونجور که عرض کردم علمی هست و روش علمی هست. خروجی اون بررسی‌های علمی که در علم رجال می‌آموزیم، در یه دسته‌بندی خیلی روشن کلی میگه آقا این حدیثی که تو دادی در یکی از این سه دسته جا می‌شود. یا رفتیم بررسی کردیم سندشو، دیدیم قطعی و صدور است، قطعا این از اهل بیت بوده، تمام سلسله راویانش دقیقن، راویا همه معتبرن، طبقه به طبقه به هم وصلن، فاصله زمانی ندارن. خب یه حدیثی رو میدیم به دستگاه علم رجال مثل کارخونه، از اون ور یا قطعی و صدور میاد بیرون، مهر قطعی و صدور میزنن، میگن خیالت راحت باشه این بر اساس قواعد علم رجال قطعا حدیث معتبریست، میره کنار، میریم ازش استفاده میکنم. یا مهر دیگری میزند بگه این قطعا از اهل بیت نیست، سند رو بررسی کردم جعلیست، جز اسرائیلیات است، کذب است. خب اینم تکلیفش کاملا روشن است، به این اصلا نباید اعتنا کرد. اما بخشی از روایات که بخش قابل توجهی هم هستن، وقتی تو دستگاه علم رجال میرن، نه مهر 100% قطعی و صدور میخورن، نه مهر 100% جعلی بودن. ما اسمشو گذاشتیم محتمل و صدور، یعنی متخصص علم رجال میگه این 100% معتبر نیست ولی احتمال خوبی داره، یعنی قابل اعتناس این روایت، نمیتونی کنار بزنیش. ما غیر از اونی که قطعا از اهل بیت نیست که میکوبیمش به دیوار به قول امام باقر علیه السلام، دو دسته بعدی رو باید نگه داریم. یعنی چی؟ شما نمیتونید به صرف اینکه رفتید سند یه روایتی بررسی کردید، دیدید سند دارد ولی سند قوی نیست، بگید خب اینو دور میندازیم. به هیچ وجه حق ندارید. اگر این رفتار رو با روایت بکنید، بخش زیادی از روایت کلا از دست ما خارج میشن و اینو اهل بیت قبول ندارن. چرا و دلیلش بحثای خیلی فنیه، یکیشو عرض میکنم. شما با این روایت میخواید چه حکمی بکنید؟ مگه همیشه میخواین وجوب یک عمل شرعی رو ثابت کنی که حتما باید 100% معتبر باشه؟ گاهی وقتا میخواد یه مستحبی رو باش ابراز کنی، یه سنتی رو. مثلا اگه خواستیم بگیم که پیامبر محاسن مبارکشون رو اول میخواستن شانه کنن، 40 بار رو به بالا شانه میکردن بعد رو به پایین، حالا مثلا اگه روایتش هم خیلی معتبر نباشه به جایی بر نمیخوره، بهش میگن تسامح در ادله سنن، یعنی در دلیل و سند روایت که میخواد مستحب سنن، یعنی مستحبی رو ثابت کنه، خیلی سخت نمیگیرن. اما اگه خواستیم بگیم فلان چیز حرام است، نمیتونیم با روایت ضعیف اثباتش کنیم، خیلی کار داره. بنابراین از این بخش هم چی استخراج شد؟ روایاتی که به ما میرسن، سندش که بررسی میشه، اگر قطعیت پیدا کردیم که از اهل بیت نیست میذاریم کنار، بقیه رو باید باهاش کار کنیم. حالا چه جوری کار کنیم بحث دیگری است. خیلی حالا از اینجا وارد نهج البلاغه بشیم. امیرالمؤمنین علیه السلام چه فرموده است در نهج البلاغه که برای بعضی از ذهنها دوچار مسئله شده که آقا اینا توهین به زن است، تحقیر زن است، نگاه زشتی به زن است، امثالی. یکی در حکمت 58 نهج البلاغه است. مولا علی علیه السلام در این حکمت نهج البلاغه شریف یک تشبیه میکنند، حکمت 61 نهج البلاغه است، یک تشبیه میکنند بین زن و عقرب. عبارت این است: المرأة عقرب حلوة اللسبة، زن عقربی است که نیشش شیرین است. در جلسه قبلی ما عرض کردیم جز اون اصول فهم این جملات در نهج البلاغه عرض کردیم آیا امام علی علیه السلام به زبان انسانی صحبت میکنن یا نه؟ بله. در زبان انسان عادی آیا تمام جملاتی که از صبح که از خواب بیدار میشود تا شب که میخوابد همه مستقیم و صریح و جدی هستند؟ هیچ تشبیه، ضرب المثلی، کنایه، ایهامی، استعاره نیست؟ پیشنهاد کردم اگه خاطر خواهران باشد که شما یک روز صبح تا بعد از ظهر تو جیبتون یه چیزی بذارید که صوتتون رو ضبط کنه، همین صحبت‌های روزمره‌تون رو ضبط کنه، بعد شب بشین اینا رو دسته‌بندی کنین، جدول کنین که چند درصد صریح حرفتون رو به افراد گفتید، چقدرش رو با استعاره و کنایه و اینها گفتید. خواهید دید که شما که آدم عادی هستید از نظر فصاحت و بلاغت، درصد قابل توجهی از حرفاتون اصلا صریح نمیگید، با استفاده از صنایع لفظی میگید، صنایع ادبی میگید. حالا امیرالمؤمنین که امیر کلام است و خدای بلاغت، حق ندارد حرفهایی در قالب استعاره و تشبیه و کنایه و ایهام بزنن؟ چرا؟ حالا اگر کسی در قالب کنایه به شما گفت چقدر شبیه آهو هستی، چرا مثل آهو میپری بالا پایین مثلا، این یعنی چی؟ یعنی شما چهار دست و پا را میری؟ در تشبیه فقط یک وجه شباهت مد نظر است، یعنی این خیز برداشتن تو چقدر شبیه آهو یا گوزنه، نه که تو گوزنی شاخ داری دم داری، که اینو که نگفته که. وقتی استعاره به کار میبرد شما بعد اون اسم مستعار و مستعارون منه و چه استعاره رو بفهمی، بقیهش که ربطی نداره. پس اگر امیرالمؤمنین انسانی صحبت میکند اونم در اوج فصاحت و بلاغت، و اگر هر انسان عادی بی فصاحت و بلاغتی به خودش حق میدهد بخشی و درصدی از کلام خودش رو در قالب غیر مستقیم و صریح و در پوشش صنایع ادبی به کار ببرد، به طریق اولا فرمایشات مولا میتواند پر از استعاره ها و کنایه ها و تشبیه ها باشد. این من و شما هستیم که باید به این جور جملات رسیدیم، قواعد فهم تشبیه رو بلد باشیم، استعاره رو بلد باشیم، ببینیم از چه جهت داره میگه زن شبیه عقرب است، ولی زن که بهش عقرب نیست، عقرب یه شکل خاصی دارد، زن اینجوری نیست، اون کجدم است، این اصلا دم نداره، معلوم میشه از یک جهت دارن تشبیه میکنن. خب اون قواعدی که گفتم حالا اینجا به درد بخورد. بعد از اینکه بحث شد، رفتیم سند نهج البلاغه رو و سند تک تک جملاتش رو برفرض دروردیم، حالا وظیفه ماست که این روایتی که رفتیم دیدیم سندش درست است، توجیه درست براش پیدا کنیم. این توجیه ها دو گونه است، یه وقت ذوقیاتی است که شما از خودتون ارائه میکنید، بد نیست اما قابل اعتنا نیست، یه وقت مستند میکنید به ادله قابل فهم. خب المرأة اقرب تشبیه زن است به اقرب، وجه شبهش چیه؟ یعنی دوم دارن هر دوتاشون، دوتاشون رو زمین میخزن را میرن، اینا که نیست. از خود حلوت اللسبه، از اون کلمه لسبهش برمیاد که هر دو نیش میزنن. نیش میزنن اقرب و نیش زدن زن یعنی چی؟ عقرب اقتضاء طبیعتش این است، نیش میزنه میکشه تمام. زن اقتضاء طبیعتش نیش زدن است. حضرت در این تشبیه دنبال چی هستند؟ و اگر نیش است پس چرا شیرین است؟ در که نیش عقرب شیرین نیست، کشنده است، زهر است. امیرالمؤمنین در جاهای دیگر روایات ما مفصل تر در اون فضایی که زن را تحلیل میکنن، مرد را تحلیل میکنن، مثل اونجایی که در مورد مشاوره با زنان صحبت میکنن، مثل اونجایی که درباره عقل عملی زنان صحبت میکنن، دارن به ما میفهمونن نوع نگرش زن به مسائل بسیار متفاوت است با نوع نگرش مرد به همون مسائل. حداقلش یک اصل، زن جزئی نگر و جز نگر است، زن مرد کل نگر است، کل نگر. زن چون جز نگر است ریز نگاه می کند، در تصمیمات بسیار به سمت احتیاط آدم رو پیش میبره. مردی میخواد با کسی شریک بشه، خونهش رو بفروشه، اونم یه سرمایه بیاره، با هم برن مثلا تجارت کنه. مرده فقط چی رو میبینه؟ که رفیق 20 ساله همین دیگه، آدم خوبیه. پولم که خونهمون رو میفروشیم 500-600 میلیون ما میذاریم، 500 تام اون میذاریم، میریم شریک میشیم. بازار این کارم که میگن خوبه دیگه، چند نفر رفتن نتیجه گرفتن، تمام. یه کلی نگاه میکنه و میره. اما زن به خیلی جزئیات نگاه میکنه. مثلا اون جلسه هم اشاره کردم. نگاه میکنم این آقایی که درسته 20 ساله با هم رفت و آمد خانواده گرفت، ولی بسیار بدقوله. مثلا تو قرارهای ساعتی منظم نمیاد. قولایی که میده انجام نمیده. چی رو داره سرایت میده؟ بعد به همسرش مشورت میده که عزیزم با این شریک نشو. این رو قولهای بدون هزینش وفادار نبوده. چجور رو قول هزینه دارش؟ شروع کنه چیکار کردن؟ مشورت دادن. حالا ممکن این مشورت گزنده باشد از نظر مرد. پس نیش است از نظر مرد. چه چیزی؟ ریزنگری های زن. اگر مرد همه نهج البلاغه رو با هم دید تو قصه زنان چیکار میکنه؟ فارغ از این که زن یا یک مشاور یا هر کسی دیگری نکته‌ای گفته، فرد رو حذف میکنه، نکتهش رو میذاره جلوش بررسی میکنه که این نکته واقعا درسته یا غلط. اگه دید غلطه که اصلا گوش نمیکنه، کار خودش میکنه. اگرم دید درسته، به این راحتی ترتیب اثر به اون پیشنهاد نمیده. چیکار میکنه؟ میگه خیلی خوب، من معامله اون میکنم، ولی برای اینکه اون نتونه بعد قولی کنه، تو قرار دادم یه بندی اضافه میکنم، محکمش میکنم. مثلا میگم هر کسی هر روز تأخیر کرد در فلان چیز، این 1000 تومان باید خسارت دیر کرد بده. مثلا میگم مشورت زن فایدهش چی بود؟ فایدهش این بود که من یکم دقتم بیشتر شد، نه اینکه اون نتیجه که زن گرفت گفت با این مشارکت نکن. من مشارکت میکنم، ولی با دقتی که زنم بهم یاد داد. لذا در مسئله مشاوره امیرالمؤمنین در نامه 31 به امام حسن علیه السلام همون بند 17 هم فرمود ایاکه و مشاورت النساء. ایاکه و مشاورت النساء یعنی چی؟ یعنی با زن مشورت نکن، یا نه مراقب باش در مسئله مشاوره نساء. در بعضی جای دیگه فرمود با زن مشورت کن، برعکسش انجام بده. و چرا مشورت میکنه؟ چون ریزکاریار بهم یاد میده دیگه، ولی چون محتاطه قدرت ریسکو از من میگیره. من اون احتیاطاشو اعمال میکنم، ولی ریسکم هم از دست میدم، میرم حالا مدیریت میکنم. این اقرب بودن حالا برای زن شد شیرین. چرا؟ نتیجهش برای مرد این شد که چشمش باز شد به خطرات، این که خیلی شیرین شد. حالا این بدی زنه یا خوبی زن؟ بله برای اقرب بده، چون به زنه کشته ما رو. اما زن میزنه، به نظر تو داره نیش میزنه، ببخشید اصطلاح زشت رو میگم، گیر میده به قول بعضیا. اما تو اگه به همین گیر دادنش یه اعتنا بکنی، عواقب ناگوار رو میتونی پیشگیری کنی و عواقب شیرین رو به دست بیاری. ولو اینکه در جنبندی نظر زن تو اعمال نکردی ها، یعنی گفته نمیخواد این کار انجام بدی. همینجا یه پرانتز باز کنید، اصلا مگه ما نظر همه مشاورین رو قبول میکنیم؟ اصلا مرد باشن، یه وزیر 10 تا مشاور داره، میخواد تصمیم بگیره، میگه مشاورین نظر بدن، 10 تا مشاور میگن این کارو نکن، وزیر تصمیم میگیره این کارو بکن. چرا؟ چون شأن مشاور تصمیم سازی است، تصمیم گیری نیست که، اون شأن مدیره که تصمیم بگیره. پس ما چی کاره ایم؟ من شما رو نشوندم یه بارش فکری بکنین که من اگر بعضی زوایا رو ندیدم ببینم. همین، برید دیگه، من تصمیمم گرفتم. کجاست؟ در همین نهج البلاغه. اینکه ایاکه و مشاورت النساء گفته به این معنی نیست که با زن مشورت نکن، اصلا لیاقتشو نداره. نه خیر، یعنی در مشورت با زنها خیلی دقت داشته باش، برای همین نکته‌ای که گفتیم. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه به ابن عباس، پسر عموی خودش که از مسئولین نظام خودش هم هست، گفته توی مسئله مشورت بده. ابن عباس مشورت داده، بعد دیده امیرالمومنین دقیقا برعکسش عمل کرد. گویا از این مت اینجور استشمام میشه که بهش برخورد، این چه مشورتی پس که کار خودتی کردی. حضرت اونجا صریحا این جمله که من عرض کردم و فرمودن تو وظیفت در مرحله تصمیم سازی قبل از تصمیم گیری نظرات تو به من بگی. و من گوش میکنم. اما وقتی من تصمیم گرفتم، حالا تو وظیفه داری اطاعت کن، چون من آخر باید پاسخگوی آثار و عواقب این تصمیم باشم. تو وظیفت مشاوره است دیگه، مشاورتو خوب بده، با تمام وجودت مشاوره بده. من با توجه به مشاوره تو ریزکاری‌ها رو می‌بینم، ولی در نهایت این منم که مو می‌بینی و من پیچشمو. من تصمیم که گرفتم، اون موقع شما باید از من اطاعت کنی. این در مورد اقرب بودن زن. اما جمله دیگری که در نهج البلاغه مسئله شده است برای بعضیا، مسئله غیرت زن است و غیرت مرد. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه حکمت 124 می‌فرماید غیرت المرأة کفر، غیرت الرجل ایمان. غیرت نشون دادن زن نسبت به همسرش کفر است و غیرت نشان دادن مرد نسبت به همسرش ایمان است. خب اینا چجوری با اون قواعدی که داشتیم باید بررسی کنیم و جواب بدیم؟ برگردیم به شاکله ساختار طبیعی وجود زن که داره داد میزنه این چه مراقبت هایی میخواد، چه تکلیفی ازش میشه انتظار داشت و چه حقوقی دارد. در عرصه نیازهای غریزی نقش زن نسبت به مرد چیه و نقش مرد نسبت به زن چیه؟ دستگاه وجود جسمانی و غریزی مرد و زن تفاوتی با هم دارن. این تفاوت بر اساس حکمت است. این حکمت اقتضای نتایجی دارد. اون نتایج دارن به ما میگن که اگر مردی به واسطه ضرورت‌های مشروع و معقول نیاز به بیش از یک زن داشت، ولی زن به واسطه اون غیرت اشتباهی که نشان داد، غیرت یعنی تحمل نکردن غیر، مانع این قصه شد، این منجر به کفر می‌شود. چرا؟ چون داره با دستور خدا مخالفت می‌کنه. خدایی که زن و مرد رو یکسان ارزش گذاری کرده، در اداره کردن و تدبیر کردن عالم انسانی یه ریزکاری هایی را میبیند. در یه برهه یا در اکثر برها بخشی از زنان هستن، همسرانشون دیگه نیستن، همسرشون شهید شدن، از دنیا رفتن. چیشون این زنها؟ حالا همسرشون شهید بسیار بزرگی بوده، یعنی دیگه نیاز ندارن، نیاز عاطفی ندارن، نیاز مالی ندارن، نیاز جنسی ندارن، نیاز حمایتی ندارن، نیاز اجتماعی ندارن. خب تعداد مردها کمتر از زنها شد، تعداد زنها بیشتر از مردها. در یه همچین چیزی یا دین باید دستش رو ببره بالا بگه فکر اینجا رو نکرده بودم، بلش کندی. یعنی چی؟ یعنی یه طیف از زنان بیچاره بشن، نمیگم برن فساد اخلاقی پیدا کنن، نابود بشن از نظر روحی روانی. یاد این کار بکنند که دین بیپاسخ نیست. دین راهکار دارد. مردان با شرایطی خاص، نه همه مردان در همه شرایط، اونایی که می توانن شرایطش رو دارن، باید برن تکفل زن دیگری رو هم به عهده بگیرن تا جامعه به اعوجاج، به فساد، به تباهی کشیده نشه، خانواده از دست داره و امثال. حالا تو همچین فضایی که تدبیر الهی هست، زن غیرت نشان می دهد. این کفر است، یعنی خلاف ایمان است. ایمان یعنی اطاعت از دستورات خدا و باور داشتن اینکه دستورات خدا حتما حق است و بر اساس حکمت و مصلحت میپذیره. برعکس مرد اگر نسبت به همسرش غیرت نداشته باشد، این سلامت جامعه رو به هم میزند. حالا این که یه صفتی به اسم غیرت در زن خوب است، بد است، در مرد خوب است، این شده مسئله برای خیلی ها. حالا نمیخوام بحثای خیلی فنی تر بکنم که از اینجا خواستن سوء استفاده کنم، بگم ببین امیرالمومنین قائل به نسبیت اخلاق، همون غیرت رو میگه خوبه برای مرد، برای زن میگه بد. نه، این نیست. اینا دو تا جلوه متفاوت از غیرتند. رضا مولا علی علیه السلام خودشون قبلا در نهج البلاغه این رو جواب داده بودن. در اون روانشناسی، تفاوت روانشناسی زن و مرد، فرمودن سه تا خصلت است که برای زن خوب است و برای مرد بد است. یکی از اون سه خصلت بخل است. زن خوب است بخیل باشد، نه در همه جا برای همه چی، نسبت به اموال شوهرش در موضع حیف و میل کردن. چرا پس بخل به کار برده؟ به خاطر اینکه اوج و شدت مراقبت رو نشون بده. زن باید نسبت به مال شوهرش خیلی حساس و مراقب باشد. ولی بخل برای مرد خوب نیست. مرد باید دست و دل باز باشد به تعبیر صحیحش. دو، دومین صفتی که در زن خوب است در مرد بد است، ترس است، جبن. بعد توضیح میدن حضرت که اگر زن ترس داشته باشد هر کسی رو به حریم زندگیش راه نمیدهد، اما اگر نداشته باشد به رفتارهای پرخطر مبتلا میشود. اینم نکته دوم است. و بعد شروع میکنن، حالا منظورم این بود که این تفاوته. حالا ما اینجا برمیگردیم به غیرت، میگه تفاوت اون روانشناختی زن و تفاوت نقش زن در خانواده و جامعه با تفاوت روانشناختی و تفاوت نقش مرد در خانواده و جامعه، اقتضای منطقیش این است که مرد غیرت داشته باشد و زن غیرت به این معنی نداشته باشد در شرایط خودش. خب آیا این چیز زشتی است؟ این چیز بدی است؟ آیا کجای این گفته زن مردا برین راحت 4 تا زن بگیرید؟ کجا گفت؟ کجا گفته بدون هیچ حد و مرز و منطق و استدلال و حجتی مرد هر کاری دلش خواست میتونه بکنه؟ کی همچین حرفی زد؟ خب تو بد برداشت میکنی و بعد امیرالمومنین هم متهم میکنی. اینم از مسئله بعدی. مسئله جهاد زن است. مولا علی علیه السلام عبارتی رو در نهج البلاغه شریف دارند که میتواند به نوعی برای خانوم ها دچار دلخوردگی کند. حکمت 136 نهج البلاغه است. بعد از اینکه تعدادی از واجبات الهی رو فلسفه و آثارش رو فرمود، مثل نماز و حج و زکات و روزه، میفهمد و جهاد المرأته حسن و تبعول. مردان به جهاد میرن. جهاد رو بابی از ابواب بهشت میداند که فقط بر اولیاء خاص خدا باز میشود. این در نهج البلاغه است. انما الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه. خب بعد زن نگاه به اون روایت میکند، میگه ببین چه اسلامیه، برای مردا فرصت جهاد ایجاد کرد، برای ما ایجاد نکرد. امیرالمومنین بلافاصله اینجا به ما میفرماند که نگران نباشید، خدا برای زنها هم معرکه جهاد ساخته است. اون کجاست؟ خوب شوهرداریست. خیلی این حکمت رو با دقت گوش بدید. اگر زنی یا مردی به خیال دفاع از زنان بگه آقا بازی در آوردی، خون جارو کردن و به خود رسیدن و به شوهر رسیدن، کجاش جهاد؟ اون کار به اون عظمت در معرض تیر و تانک و تفنگ قرار گرفتن و کشته شدن و شهید شدن کجا با جارو کردن و لباس شستن و شوهرداری برابر میشه؟ به ذهنش برسه. اونقدر بهش جواب بدیم اون مبانی رو برای چی خوندیم؟ اون مبانی که با هم گذاشتیم اون جلسه، من بهش چی گفتم؟ گفتم اصول موضوعه. یه سری اصل داریم که جای دیگه اثبات کردیم، اینجا دیگه نمیخواد وایسی اثبات کنی، قبلا اثبات کرد. یکیش این بود امیرالمومنین علیه السلام زن رو تحقیر نمی کنن. خودشون همسری دارن مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها. اینا رو گفتیم. حالا سوال، کسی که نگران است که چرا زن توفیق جهاد نظامی ندارد و بعد سرشو میخوان کلا بذارن با جهاد در خانه با شوهرداری، این معلوم میشه در مبنا مسئله دارد، مشکل پیدا کرد. برمیگردونمش به مبنا. اون آقایونی که پا میشن میرن جنگ، خودشون در معرض کشته شدن، مجروح شدن، اسارت قرار میدن، این کار رو رود هوای دلشون انجام دادن یا چون حکم خدا بود انجام داد؟ جهاد یکی از احکام الهیست دیگه. خب اینا به خاطر دستور خدا رفتن، مثل این که ظهر میشه شما همه میرین نماز جماعت به خاطر دستور خدا، مثل این که الان ماه مبارک رمضان همه روزه میگیریم برای اطاعت از دستور خدا. خب تویی که اصرار به جهاد داری، برای خدا مگه نمیخوای کار کنی؟ مگه برای دین نمیخوای کار کنی؟ برای دلت بخواستی کار کنی؟ همون خدایی که به مرد گفته است جهاد تو جبهه رفتن است مثلا، همون خدا گفته است جهاد توی زن خوب شوهرداری کردن است. اگه راست بگی برای خدا داری کار میکنی، همون خداست دیگه. همون مکتب و آیینی که جهاد مرد رو اونگونه تعریف کرده است، جهاد زن رو اینگونه تعریف کرده است. یا باید بگی من قبول ندارم این دین رو، که دیگه بحثی نداریم. ما تو اون اصول موضوع گفتیم حرف ما مال کسی است که این دین رو قبول کرد. حالا دچار شبهه شده که اینجاش یعنی چی؟ یا اگر قبول داری باید خودتو اصلاح کنی. مثال خیلی ساده ای بزنید اگر خواستید جا بندازید برای دیگران، بگید امیرالمومنین که مرد بود یک، عشق شهادت هیچ کس در عالم به اندازه امیرالمومنین علیه السلام نداشت، دو، در جنگاوری احدی به پای امیرالمومنین در تاریخ بشریت نرسیده و نخواهد رسید، سه، ولی تو بعضی از جنگ‌ها پیامبر بهش اجازه نمیداد بره جبهه، میگفت تو وایس تو مدینه. حالا امیرالمومنین بعد بره اعتراض کنه آقا چرا ما از این توفیق، مگه تو برای امتثال امر خدا نمیرفتی جهاد؟ حالا امتثال امر خداست که نری جهاد دیگه، فرقی نکرد. دائر مدار تکلیف داری حرف میزنی یا هوای نفست؟ این موزلی است. خب میگم حتی تو قصه زنان نیست، تو قصه مردان شماست. امروز رهبر جامعه مثلا به یک عزیزی بگه تو حق نداری بری سوریه، عشق شهادت داره، فرماندهیش هم خیلی حرف نداره، رهبر انقلاب وقتی میگه نباید بری از باب ولی فقیه، این میشه حرام. این آدم باید بره انگیز و نیت و ایمان خودشو پالایش کنه که برای خدا میخواسته بره سوریه یا برای خودش. اگه برای خودش میرفته که میرفتم شهید حساب نمیشد، که بنیاد شهید اسمش شهید میزد، ولی تو عالم بالا نفله مینوشتن رو پیشونش که این تخطی کرد از حکم خدا. اگرم برای خدا میری، امروز خدا داره میگه وایسته اینجا کارتو بکن. حالا چه زن باشد چه مرد، حالا در داستان زن کامل خداوند این تکلیف رو بر زنان ساده کرد، گفت حالا خوب شوهرداری کنین. اما نکته پایانیش هم اینه، از شوهرداری تعبیر به جهاد کرده است. این خیلی جالب است که کسی شوهرداری رو کار دست چندم چیپ نازل تصور نکند. این جهاد است. جهاد در لغت یعنی بذل المجهود، یعنی نهایت توانتو بیاری پای میدان، میشه جهاد. ببینید امروز اگر در سر پل ذهاب زلزله شد و تو ادعا کردی که زندگی جهادی داری و الان حدود یک سال از اون زلزله مثلا گذشته، کلن 100,000 تومان دادی رفته اونجا، این کار جهادی نکردی؟ کار جهادی نیست که. کار جهادی یعنی تمام توانتو بیاری پای این کار، اگر کار جهادی لازمه. این تعریف لغویش ها، جهد و جهد یعنی نهایت توانو بیاری وسط، یعنی اگر یه قدم دیگه بدوی میمیری دیگه، اینقدر توانتو خرج کردی. این جهاد است. در اصطلاح یا مصطلح فقهیش هم اون مبارزه است با دشمن. خیلی دقت کنید چه چیزی رو به زنها داده. مبارزه با دشمن است برای تحقق آرمان‌های الهی، میشه جهاد. خب شوهرداری چه ربطی به مبارزه با دشمن دارد؟ امیرالمومنین تعارف کرده، شوخی کرده، خواسته خانم‌ها کم ناراحت نشن. نه خیر، اگر زن خوب شوهرداری بکند، کمر ابلیس رو شکسته است. شیاطین رو که بزرگترین دشمنان بشریت هستند، ناکام گذاشته از انحراف همسر و از انحراف همسر انحراف جامعش. تقویت کرده عقبه مردانی رو که حالا باید برن جنگ کنن. جهاد است. پس باید زنها تمام توانشون رو بذارن پای شوهرداری. و اگر تمام توانشون رو گذاشتن میشه مصداق جهاد. وقتی شد جهاد، ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیاء. حالا میشه فهمید مفسرینی که این عبارت که دوبار امروز خوندم در مورد جهاد و دریس از درهای بهش که فقط برای اولیاء خاص باز میشه حمل کردن فقط به مجاهد جنگ، اشتباه کردن. نگفته قتال، گفته جهاد. وقتی گفت جهاد، به قول ما طلبه ها مطلق جهاد است، چه جهاد مرد در میدان جنگ، چه جهاد زن در شوهرداری. حالا تو به برکت شوهرداری شدی جز اولیا خاص خدا، نمیخوای؟ حالا این کم گذاشتن بر زنه یا بالا بردن زنه؟ گفته بیا با شوهرداری خوب بشو جز اولیا خاص خدا که خدا دری مخصوص به روی تو در بهش باز میکنه. خیلی بالا برده زنه، چرا بعضی کج میفهمن؟ اینم از جهاد. دیگر جمله‌ای که به ذهنها نگرانی وارد کرده و بر اساس اون قواعدی که دو جلسه است عرض کردیم باید حل بشه، حکمتی است که مولا امیرالمومنین علیه السلام در اون حکمت کل زن را شر می‌داند. المرأة شر کلها، زن همش شر است. و شر ما فیها انه لا بد منها، و شری که در زن هست این است که چاره ای از زن داشتن نیست. حکمت 238. المرأة شر کلها و شر ما فیها، یا شر ما فیها انه لا بد منها. خب اینو چیکارش بکنیم دیگه؟ به همین صراحت گفته اصلا کلا زن شره، این چیکارش کن؟ اگر بر نگردید به قواعدی که امروز گفتیم و اصول موضوعی که جلسه قبل گفتیم، نمیتونید حلش بکنید. آیا امیرالمؤمنین زن را تحقیر میکند؟ نه، چون معصوم است، چون عالی ترین زن همسر خودش و بعد دختر خودش است. زبانم لال، یعنی فاطمه زهرا سلام الله شر کلها، چون جنسم به کار برده دی، گفته المرأه یعنی جنس زن اینه. اینجوریه سیدت و نساء العالمین؟ نگید آقا اون جداست. کی گفته جداست؟ اگر جنس زن یه ویژگی دارد، بقیه‌ام مگر بله در موارد خاصی که فاطمه زهرا بعضی احکام زنان رو نداشت، بله. اما پیغمبر که بالاتر از فاطمه زهراست، آیه آخر سوره کهف میگه قل انما انا بشر مثلکم، از این حیثش من با شما فرقی ندارم که منم بشرم، بازار میرم گرسنه میشه غذا میخورم مریض میشم باید ازدواج کنم، فقط فرق من که یو هایلای اون اصول موضوعی که دیگه نمیشه وقت نیست تکرار کنیم و برگردونید. خیالتون اول راحت شه که ما اشتباه پس میفهمیم. خدا رو شکر علی علیه السلام زن را تحقیر نمی کند. اگر ازش استشمام نوعی توهین میشود، معلوم میشه فهم ما اشتباه است. بریم فهمون درست کنیم. چجوری؟ دوباره برمیگردیم به اون قاعده‌ای که در عقرب گفتیم. علی حق دارد مثل انسان‌ها صحبت کند یا نه؟ بله. در بلاغت و فصاحت خداوندگار بلاغت و فصاحت هست یا نه؟ بله. پس میتوان بخش زیادی از جملات او را بر اساس قواعد ادبی فهم کرد، نه صریح، مخصوصا نهج البلاغه را. که سید رضی یکی از مهمترین دغدغاش بود که جملاتی که بیشتر بلاغت داشتن انتخاب کنه. حالا در اینجا چه هست؟ من خیلی راحتتون کنم، شما تو فارسی نمیگید زن بلاست، ایشالله هیچ خونه بی بلا نباشه. خب اگه بلاست برای چی میگی؟ بگو ایشالله هیچ خونه بلا نبینه. نه، چرا اینجوری میگی؟ فرق این مفهومی که الان با بیان غیر مستقیم گفتد با بیان مستقیم، من میخواستم بگم که اصلا زندگی مرد و خانواده بدون زن به سامان نمیشه. اینو میخواستم بگم دیگه، درسته؟ حالا اگه همجوری صریح میگفتم آقا مگه میشه زندگی بدون زن؟ چقدر بیمزه و کم اثر بود از نظر تأکید. همه گفتن آره چرا میشه، فکر کنم میشه، من سراغ دارم، خانواده هستی داریم، تک والدین. یه دیگه خانواده نیست که، های تو خواهی با این بحث کن. هزار جمله صریح رو حضرت جمع کرده از دست ما، یه جمله کنایی گفته. حالا کنایه باید بفهمیم. کنایه چیه؟ اول ذهن شما رو منفی منفی میکنه نسبت به زن. زن بلاست، اه پس بندازیمش دور. نه، ایشالله هیچ خونه بی بلا نباشه. یعنی چی؟ یعنی گیرم در بدترین فرض تو زن رو بلا میدونی؟ دیگه بالاتر از این که نیست. اصلا خانواده بدون این بلا نمیتونه شکل بگیره، نمیتونم استمرار داشته باشه. دیگه بدتر از این فکر کردی؟ مولا علی علیه السلام فرمود المرأة شر کلها. شر به معنای چیست؟ شر به چه معنایست؟ یعنی اگر نگاه مردانه رو بخوایم مطلق و سالارانه بر یه زندگی حاکم کنیم، که بعضی زندگی اینجور هست، وجود زن، نظر دادنش در جزئیات و کلیات، همه شرن تو این خونه. بزو بعضی مردا اجازه نطق کشیدن به مرد نمیدن دیگه، به زن. در نگاه مرد سالارانه زن کاملا شر است. چرا؟ چون بخسته دل من، او اصلا نمیفهمد، نق میزند، غر میزند، گیر میدهد، نیش میزند. امیرالمومنین علیه السلام دارن با این توهم عوامانه همراهی اول میکنن، میگن تو میگی شری دارد، من میگم اصلا فرض کن کلش شر است، تو اصلا میتونی بدون این شر زندگی کنی؟ ولی اینو با بهترین ادبیات تصحیح میکنن، میگن ببین شر است، تو میگی شر است، من میگم میدونی شرش چیه؟ شر و مافیها، شری که در ذات زن نهفته، اینه که انه لا بد منها. منظورم این شره که مرد بدون زن نمیتونه زندگی کنه. حالا این شر اصلا اون شری نیست که شما تو کلام دیگه میشنیدید در مقابل خیر، اتفاقا این شر خود خیر است، خود خیر است. چجوری؟ با من آروم آروم داریم میایین دیگه انشالله. جمله کنایی رو شما از پایان به اول مهندسی معکوس کنید تا بفهمید چی تو دل این آقا بوده این حرف رو زده. از اینجا شروع کنید. شری که در زن است این است که هیچ چاره ای از زن داشتن نیست. چرا در مورد مرد اینو نگفتی؟ چرا؟ چون میشه. چرا میشه؟ زن راحت تر نسبت به مرد میتونه بدون مرد زندگی کنه تا مرد نسبت به زن. مثال اعلاش اگه گفتید که خود امیرالمومنین علیه السلام. دیگه بالاتر از امیرالمومنین مرد دارین؟ تا وقتی صدیقه طاهره سلام الله علیها زنده بود هیچ زن دیگری نگرفت. اما فاطمه زهرا سلام الله خودش در وصیتش به امیرالمومنین علیه السلام فرمود نباید مرد بدون همسر باشد. قطعا بعد از من برو ازدواج کن. برف ازدواج کرد با ام البنین. مرد نمیتونه بدون زن زندگی کنه. پس برای زن مرد لابد نیست، به این معنی ها، نه که زن باید بره بدون مرد زندگی کنه، اما برای مرد حتما زن چاره ای نیست. این عظمت جایگاه انحصاری زن رو میرسون یا نمیرسون؟ شر یعنی چی؟ یعنی ببین اون مسئلهی که بیخ ریشه تو اینه که بدون زن نمیشه دیگه، بدون زن نمیشه. من این استعاره رو دارم مدد به شما میدم که سخت نشه. این اصطلاح شنیدید بگن طرف موی دماغ ما شده. مردها بیشتر میفهمن، چون مردها کم بزرگ میشن بینیاشون مو در میاره، به این اذیت میکنه، گیر میکنه به سیبیلش. موی دماغ واقعا چیزی نیست، آدم میکنه میرسن چی؟ آخه این چیه منو اینقدر اذیت؟ ولی واقعا آدم آزار میده. توی سخنرانی، تو کلاس و جلسه احساس میکنی که اصلا نمیتونی آروم بشی، موی دماغ شده. اما پزشکی میگه موی دماغتو نکنید، این فیلتره در مقابل بخشی از آلودگی هایی که سرطان برای شما میره. ای بابا، حالا من برای شما میگم موی دماغ کل شرون کلها و شر و مافیها انهو لابد من، اذیت میکنه به نظر تو ولی حتما باید باش. اما مرد نه. در این نگاه امیرالمومنین اتفاقا میخواستن بگن ببین اگرچه مرد و زن هر دو نیازن یک، زن هم به مرد احتیاج دارد، مرد هم به زن، ولی شدت احتیاج مرد و خانواده به زن اصلا قابل مقایسه با شدت احتیاج زن و خانواده به مرد نیست. چرا؟ چون ساختار مرد ساختاری نیست که بتونه بدون زن راحت ادامه بده. نمیشه. اصلا چرا من تعدد زوجاتو برای مرد در شرایط خاصی واجب چی جایز کردم؟ بلکه بعضی جا واجبی. به خاطر همین ساختارشه، به خاطر همین تفاوتشه. نمیتونه تأمین نشده زندگی کنه، ولی زن میتونه بیشتر استقامت کنه. اینم که شد جایگاه انحصاری زن. جایگاه انحصاری زن. خب وقت ما ظاهرا تمام شد. تا اینجا ما علاوه بر اصول موضوعی که جلسه اول عرض کردیم، مبانی هفتگانه‌ای که این جلسه عرض کردیم در مورد زن از نگاه دین، تعدادی از جملات امیرالمومنین علیه السلام پیرامون زن رو که در نگاه اول ازش استشمام توهین و تحقیر و تبعیض میشد رو بیان کردیم. بر اساس همون قواعد و اصول موضوع دیدیم که اتفاقا اینها بالا بردن مقام زن است، نه پایین آوردن. اینها عین حکایت از حقیقت است، مثل بحث غیرت. امروز مردان زیادی آمادگی این دارن که با همسران کسانی که از این دنیا رفتن زندگی کنن. حالا اگر زنانشون بی جهت غیرت نشون بدن، در هر فساد کوچکی که گوشه این عالم اتفاق میفته بدیشش این قصه باشه، اون زنها مقصرن، قیامت بعد عذاب بشه، غیرت بی جا نشون داد. البته منم میفهمم و به واسطه انحرافی که ما در فضای دینی داشتیم به صورت تاریخی، به ندرت پیدا بشه زنی که اینقدر شکوفایی عقلی ایمانی داشته باشه که با این مسئله به شرط اینکه شرایطش واقعا باشه به راحتی کنار بیاد، بلکه خودش برسن پا این کار بفهمه که فرض کن من شوهرم از دنیا میرفت و مشکلات فکری، مشکلات روحی، مشکلاتی تو این جامعه با مردها مواجه شدن، مشکلات عاطفی، همین جور رو من فشار می آورد. هر کسی رد می شد می فهمید من مثلا همسر ندارم، یه چشمی خاصی به من داشت. خودم اگه جای این زن بودم، ته دلم دوست نداشتم این زنها یه مقدار مسلمون می شدن و اجازه می دادن که همسرانی که توانایی دارن، شرایط دارن، یک زن دیگر رو هم سرپرستی کنن. کجاست نامه 31؟ اجعل نفسک میزانن بینک و بین الناس. قاعده انصاف کلید طلایی روابط اجتماعی است. مولا در نامه 31 نهج البلاغه به امیرالمؤمنین علیه السلام در بند 8 صفحه 375 انتهای صفحه. ببینید نهج البلاغه چقدر به هم ربط دارد، چجور میشه شرح قشنگ از خودش در آورد. شما به عنوان یک زن در موضع البته خاص ها، هی من تأکید میکنم شرایط خیلی خاص، قرار گرفتی که امروز بعد عده‌ای از مردان که شرایط خاص رو دارن، مثلا از جمله همسر تو، همسر دیگری اتخاذ کنن تا او از این آسیب ها نجات پیدا کن. تو یه دفعه غیرت باطلت رو میشه که اکثر شما همینجور هستید، کفر دیگه در شما کفر هست، حضرت فهم غیرت و مرعت کفر رو نید. امیرالمومنین علیه السلام هم میگید ما قبول داریم، اصلا ما نهضت نهج البلاغه هستیم خودمون. میگه خیلی خوب، بیا آخر صفحه 375 نامه 31 که منو بخون. پسرم خودت را میزان میان خود و دیگران قرار بده، آنچه را که برای خود دوست داری برای دیگران نیز دوست بدار، آنچه را که برای خود نمیپسندی برای دیگران هم مپسند. اگر تو در شرایط این بانوان بودی، این نوع نگرش به ازدواج مجدد و فلان رو میپسندیدی؟ که یه دین وسط له بشن چون زنان نمیخوان دین داشته باشن، نمیخوان با حرف دین پیش برن. تو خودت بودی چه انتظاری داشتی؟ یعنی با خودت که میتونی رو راست باشی. آنچه برای دیگران نمیپسندی برای خود نمیپسندی برای دیگران هم مپسند، ستم روا مدار الی آخر. این نگاه از امیرالمومنین علیه السلام دو خروجی داشت. یک، بخشی از جملات نهج البلاغه که به زعم بعضی ساده اندیشان بوی توهین و تحقیر و تبعیض نسبت به زن میداد، اتفاقا پر بود از رایحه خوش عزت، جایگاه ویژه، مقام زن. مگه میشه زندگی بدون زن باشه؟ اگه زن نیش هم میزنه شیرینه، ارزش داره. چی یاد داره به شما میگه؟ یه بخش دیگه هم ناظر است بر یک حقیقت یا واقعیت. بالاخره زن یه ساختار وجودی دارد برای یه سری امور ساخته شده، مرد برای ساختار وجودی دیگری دارد برای امور دیگری ساخته شده است. بر هر کدوم باید تکلیف خودش را بار کرد و متناسب با تکلیفی که به او بار میکنیم حقش را بهش داد، مرد باشد یا زن. انشاءالله خداوند به ما کمک بکنه عقل خودمون، وجدان خودمون، فطرت خودمون و انشاءالله دین خودمون رو با این قرآن ناطق نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام تقویت کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.